قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ثم تبليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وقال في آية أخرى إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم تقدیم به آستان مقدس و مبارک و منور منجی عالم حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و برای تحقق اهداف والای قرآن صلواتی جلیل عنایت کنید. امشب با یاری خدا 17 قسمت از بحثم را در ارتباط با ناروایی ترجیح دادن دنیا بر آخرت تقدیمتون می کنم که یک بخش از آن را دیشب با عنوان دنیا مثل آب دریاست برای همه شما بزرگواران توضیح دادم. در بحث امشب اگر خدا کمک کنه انشاءالله ما در ارتباط با یکی از موضوعاتی صحبت خواهیم کرد و به بررسی آیات آن و بعضی از مطالبش خواهیم پرداخت که میتوان گفت تقریبا همه انسانها در طول حیات و زندگیشون به طور مدام درگیر آن هستند. قرآن مجید یکی از شاخصه هایی که برای عموم بشریت مطرح کرده در سوره عصر چیه؟ آیا میدانیم که قسم خورده است خدا به عصر و فرمود ان الانسان لفی خسر؟ اما در همون جایی که تمام بشر را خدا در زندگی با ضرر و زیان معرفی میکنه دست به گریبانن، 3 یا 4 گروه را هم رسما معرفی میکنه که اینا تو همین دنیا زندگی میکنن اما از این قانون ضرر و زیان در امان هست. من میخوام در اینجا اول یک نتیجه ای رو اعلام بکنم و هم این که هیچگاه انحرافات خودمون را به اسم دین تمام نکنیم. خواسته های خودمون رو که گاهی هم غلط و اشتباهه به نام دین مطرحشون نکنیم. چرا؟ برای اینکه اون چه ما میخواهیم بسیار نزدیک به دنیا طلبیست تا به آخرت گرایش داشته باشه. توجه به دنیا بسیار بیشتر است از توجه به آخرت. روی این جهت قرآن مجید می‌فرماید 4 دسته هستند یا 3 دسته. حالا مبناشو میگم چرا، که اینها فقط میتوانند به خودشون مطمئن شوند که این ضرری که در اینجا ما گفتیم ان الانسان لفی خسر نصیب اونا نمیشه. مثل اینه که بگیم تو بازار اقتصاد هر کسی که وارد شد باید پیشبینی کرد که قطعاً با ورشکستگی روبرو میشه بعد بگه مگر اونهایی که چشمانشون رو باز کنن و اقتصاد را از راهش دنبال بکنن. یادتونه یه زمانی دو تا عکس می کشیدن و معمولا مغازه‌دارها این دو تا عکس رو بالای مغازه‌شون نصب می کردن، یکی رو نشون می دادن که یک گاو صندوقی داره و یک شکم بزرگی دارد و در گاو صندوق بازه و داره اسکناس از توی صندوقش می ریزه روی زمین و خوشه، طوری که دکمه های جلیقش داشت از شدت چاقی او خاره می شد و یک قیافه شاد و خندان. البته برای اینکه یه وقت به ایرانی ها توهین نشه قیافه یه خارجی رو کشیده بود که نشون بده ایرانی ها آدم های اینطوری نیستن، نه پولدارشون پول دارن نه فقیراشون فقیر. این رو نشون داده بود در یک سمت، یه عکس هم کشیده بود سمت چپش که نشون میداد یه مغازه‌ای که هیچی توش نیست، یه گاو صندوقی که یه مقدار موش از توش داشت میدوید بیرون و این هم دستشو زده بود تو سرش، یه لباس پاره هم پوشیده بود که بیچارگی او رو نشون بده. بالای سر سمت راست یه نوشته بود عاقبت نقد فروشی، بله؟ سمت چپی هم نوشته بود عاقبت نسیه فروشی. خب الحمدلله رب العالمین، یا نمیدونم چی بگم جاش، اومدن یه بلایی سرمون آوردن از همون اوائل کار و طوری زندگیمون رو آلوده کردن که امروز دیگه نمیبینیم کسی نقد بتونه به راحتی چیزی را بخره یا بفروشه و هر کسی رو میبینی دنبال اینه که یه راهی پیدا کنه هم نسیه بخرد و هم نسیه بفروشد. آقا اگه در بازار ما نخواهیم این کار رو بکنیم در مغازه بسته میشه، یعنی خودمونم داریم به خودمون ظلم میکنیم و تلقین کردیم و باورمون آمد که این مسئله قرآنی رو باید انداخت دور که خدا میفرماید یسأله من فی السماوات و الارض کل یوم هو فی شأن، یعنی اون چه خدا موجود در عالم خلق کرده است اینها جوری آفریده که هر روز روزی همان روزشون رو میخوام، اگر یه مقداری هم بیشتر گیرش بیاد به هوای این که ما میخوایم ذخیره بکنیم میبره یه جایی میگذاره چه بسا موقع نیازش دسترسی به اونها پیدا نمیکنه. دیگه گفتیم بعضی از حیوانات هستن مخصوصا این کار رو میکنن که بارها بهش اشاره کردم، من میاد مرز بین سایه و آفتاب رو نگاه میکنه، اگه یه چیز اضافه داشته باشه کجا دفع میکنه؟ مرز سایه و آفتاب. به اندازه چقدر مغزش کار میکنه اینکه سایه و آفتاب رو بشناسه، بله؟ بعد که گرسنه شد میاد همینطور میگرده میبینه ایداد بیداد یه از آفتابی نیست، یا اگر سایه و آفتابه هر چیز زمین رو میکنه میبینه چیزی توش گیر نمیاد، بله؟ بشر مرز بین سایه و آفتاب زندگی رو انتخاب کرده است، انبارش رو میده دست مردم، میگه که میبرن، بله؟ حسابی پول گیرم میاد، نمیدونم که یه وقتا میبرند و دیگه نمیارن، مثل اون بند خدایی که کفشا رو میبرد باکس بزنه یادش میرفت دیگه برگردونه، بله؟ خب سوال ما اینه که اگر شما به نیمه اول دنیا با دید معرفت نگاه کنید و بدونید کجا دارید قدم برمیدارید چرا باید ضرر کنید؟ دنیا تجارت کده ایست که اگر تاجر با چشم باز وارد شد امکان نداره در تجارت ضرر کنه. اما قرآن می فرماید یک گروه رو من به شما معرفی می کنم که تما رب حد تجارتهم و ما کانو مهتدین. نه تجارتشون سود به اونها میده، نه راه رو پیدا کردن. امروز در دنیای اقتصاد شما میبینید موفق ترین آدمی که از نظر اقتصادی میشه معرفی کرد کیه؟ تو بعضی از کشورهای دنیا میگن موفق ترین تاجر اونیه که سرمایه بیشتری داشته باشد، اما در اکثر موارد میگن نه، موفق ترین تاجر آن است که اون چرا که دارد به جا داشته باشد و اون چرا که ندارد به جا نداشته باشد. یعنی لازم نیست من همه چیز داشته باشم تا تاجر خوبی باشم. بعضی ها تو یک رشته وارد میشن تخصصی و در اون رشته جلو میرن. شما میبینید آدم های موفقی هم هستن، در یه رشته کار میکنه، تو یه شغله یه نوع درآمد دارن، اما میبینید در اون رشته سعی میکنه تمام فوت و فنه ها رو یاد بگیره و ازش استفاده کنه، درآمد های عالی گیرش میاد. باور کنید قرآن و روایات ما به این مسئله اهمیت زیادی دادن و میفرمایند اول من برای شما معرفی بکنم که بدونید واقعا ضرر کیا میکنن. دقت کنید چند آیه شو، این آیاتی که میخوانم تعدادشون البته زیاد هست، اما نمیخوایم همه آیات را بخوانیم، چرا که اگر ما مشت را مطرح بکنیم نمونه خروار انشاءالله. اول این آیه رو کجا مطرح میکنن؟ در سوره مبارکه بقره آیه 64 میفرماید ثم تولیتم من بعد ذلک، یعنی وقتی خداوند این مصیبت ها رو بر شما وارد کرد شما برگشتید، پشت کردید. اگر بر نگشته بودید به واسطه لطف خدا چی میشد؟ فلولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل و رحمت خدا شعبه در حال شما نمیشد لکنتم من الخاسرین، شما از کسانی بودید که زندگیتون با ضرر روبرو میشد. ببینید شنیدید گاهی میگن ضرر را از هر کجا بگیری نفعه. ما یه مقداری از عمرمون رو در مسیری طی میکنیم، تأسف میخوریم از اینکه بعضیا دیده میشه روی مغازه‌شون برمیدارن یه جمله مینویسن به علت تغییر شغل اجناس ارزانتر فروش میرود. بله، حالا یا دروغه یا راست، من کاری ندارم، اما حداقلش چیه؟ حداقلش اینه که یک انسانی که نتونه توی یه شغل موفق باشد مطمئن باشه اون ابزار مناسب را اگه نداشته باشه یه شغل دیگه هم که بره باید به بنبست میرسه. آهسته میگم که مخصوصا خانوما این قسمت رو نشنوند، چون نکته بسیار مهمه، بسیار برای شما لازمه بشنوید. باور کنید این که میگم عین واقعیته. اگر دیدید یک زندگی داره به بنبست طلاق میرسد عاقل باشید، هوشیار باشید. به هر مرد و زنی که طلاق در زندگیش واقع شده دل خوش نکنید. گوش بدید چی میگم؟ به هر مرد یا زنی که در زندگیش طلاق واقع شده دل خوش نکنید. چرا؟ دلیلم اینجاست، میگم برید اول عیب رو پیدا کنید و ببینید کدام یک از اینها باعث این طلاق شده. بله؟ عیبیابی کنید. اگر اونی که شما میخواید به عنوان همسر انتخابش بکنید مردی است که موفقه ولی نتونسته از عهده زندگیش بر بیاد. بله؟ و شما رفتید تحقیق کردید دیدید واقعا زن در اینجا مظلوم واقع شده و مرد از عهده اداره زندگیش بر نیامده. با یه همچه مردی ازدواج کردن یعنی چه؟ یعنی یک تجربه تلخ را دوباره تجربه کردن. آدمی که نتونسته یه زندگی رو اداره کنه، نتونسته از پس همسر اولش بر بیاد و بتونه اون رو برای خودش نگه دارد، به هر دلیل پولیه، این پولی که میخوای خرج دومی کنی چرا خرج اولی نمی کنی؟ بله؟ نو کهنه است، اونی که امروز به تو میگه نو که آمد به بازار کهنه میشه دلازار، فردا به یک دیگر میگه نو اومده کهنه میشه دلازار. آدم تنوع طلب و فردا تو رو هم میذاره کنار. اگه مسئله اخلاقه، اگه نتونسته با اخلاق او خودشو تطبیق بده، حتما با اخلاق تو هم مشکل پیدا میکنه. دو سه روز اول رو نبین که جانم و قربانت برم و میریم برات برای نمیدونم دیزی میخرم و بله میبرم به رستوران و غذا با هم میخوریم و یه بریم یه طلا هم برات بخریم. دیری نمیپاید، همین رو که امروز رو در روی همن و با هم گفتگو میکنن، پشتش نمیکنن به هم دیگه و بله زندگی رو برای هم دیگه تلخ میکنن. اما اگه آدم اهل زندگی شد، اگر مرد و زن زندگی شد، حاضر نمیشه به هیچ قیمتی اجازه بده زندگیش دچار آسیب بشه. و اگر دیدیم مقصر زن است و تو میخوای بری او رو به عنوان همسر خودت انتخاب کنی، بدان اون مرد موفقی که نتونسته او رو رام کنه و به زندگی نگه دارن، تو هم از عهده نگهداری او بر نخواهی آمد، الا من آمد یه بنبست دیگه هم برای تو به وجود میاد. پس چه کار کنم؟ اصلا اعدیابی کن. انسانی رو برای ورود در زندگی انتخاب کن که امتحانش بله با مردودی یا با تجدیدی رو به رو نشده باشه. من مخصوصا در مورد ازدواج های ناموفق دارم حرف میزنم امشب. میخوام بگم ما با بحرانی که امروز در زندگیمون داریم، متاسفانه تا میگی چه میبینی؟ تقاضای طلاق از دو طرف هم مطرحه. من نه طرفدار زن تنها در اینجا، نه طرفدار مرد تنها. معتقدم به این که اگر یک کسی مظلوم واقع شد، چه مرد باشد و چه زن باشد، بله؟ من اگه فهمیدم که زن مظلوم واقع شده و مجبور به طلاق شده است، اون زنی که تونسته اونقدر مقاومت بکنه که طرف وادار شده رهاش بکنه، معلوم میشه زن زندگی بوده است. تو دنبال عیب بگرد که نتونسته این زن رو نگه داره. مردش هم اینطور. ما امروز میبینیم اکثر قریب به اتفاق زندگی ها بر اساس ها و هوس تشکیل میشه، بر اساس ها و هوس از هم میپاشه. با یه تلفن شروع میشه و با یه تلفن میپاشه. با یه مقداری دلبستگی شروع میشه، یه مقداری که مشکل به وجود آمد رفیق نیمه راه میشن، همدیگه رو رها میکنن. و معمولاً این وسط کسانی ضرر میکنن که با چشم بسته دارن عمل میکنن. حالا دقت کنی، قرآن میفرماید اگر فضل و رحمت خدا نبود، خیلی مهمه اینجور، لکن علیکم و رحمتو لکنتم من الخاسرین، در آن صورت شما از بالاترین ضرر کننده ها به حساب می آمدید. یعنی یه جاهای خدا انسان را از خطر حفظ می کنه، و الا خطر همیشه پیش گوش انسان هست. در آیه 149 از آل عمران، آیه دوم را هم گوش بدید. یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم و تنقلبوا خاسرین. اون وقتی که میخوای دنبال یک کسی بری، بهت میگن این آدم خوبی نیست، سرشو دیر میندازه، میگه شما عقلتون نمیرسه. میخوای سرمایه گذاری بکنی، بله من گاهی میگم خدا کنه مردم پولدار نشه. یعنی چرا؟ تا یه ذره پول آمد تو دستش گیج میشه. چیکار کنم؟ یه مقداری به خودش فکر میکنه میگه من که بلد نیستم، بله با این پول کار کنم، میترسم برم یه مغازه با کنم سوپری مثلا. من دیدم که میگم به سرم هم آمده در درگی مواده میشه، میگه چه سوپری با میکنم، فردا صبح میشه در دوستان که میبینی هم میان دو تا دو هم جمع میشن، یکی مش پسه رو میداره، اون یکی نمیدونم از کن توفار رو هم داره میشکنه، اون سیگار رو میداره میکشه، اون میره سر ده پول رو میداره. بعد از دو سه ماه میبینی آقایی که یه مغازه زده بوده سوپرمارکت برای که یا سوپر مواد غذایی، میبینی که یکی مرد و یکی مردار گردید، یکی به قضا به خدا گرفتار گردید. یه روز هم نوشتن بالای سر که آقا به علت ورشکستگی و به اجناس مغازه حراج میشود. چرا؟ بلد نیست اقتصادی. میگه خب پس من نمیدم. صلوات جنایت کنیم. بگردیم یکی رو پیدا کنیم، پول رو بدیم دستش تا برامون کار کنه. بعضی ها زرنگم کار میکنن، یه میلیون تومن بشیندم، دو میلیون تومن برام پول میاره یا اگر از تومن برم تلفون رو برمیداره، آقای عمو جان، بله پسر عمو، پسر بید، پسر خوره، حاضری با هم سرمایه گذاری کنیم؟ یه از خدا دلم بخواد، بله چی از این بهتر؟ ما که چند تا کوزه آب داریم، یکی دیگه هم برش میگذاریم، پولو میده دستش فردا میبینی نیست. بله؟ پولش میگیره. چرا؟ چون نمیدونه باید چه کنه. انسان موفق به خدا اونی نیست که باید پول داشته باشم تا بتونم کار کنم. راست میگی؟ هنر بیاموز که هر جا رفتی هنر دنبال پشت. آدمی که قدم زنی بده، بله؟ هر جای دنیا رفت همون وقت چکا میکنه؟ یه تکه مسته و یه قلم و یه چکش، همه جای دنیا گیر میاد. بله؟ حالا اگه سرچشمه ایران گیر نمیاد، مسها گاهی جا بیشتر گیر میاد تا مس سرچشمه ایران باشه. میگه آقا یه مس، یه متر مربع مس عالی به من بده و یه قلم و چکش میشینه شروع میکنه زدن. دیگه یه تر در آورد، یه تکه مست یک متر در یک متر با یه مقدار هنرمندی که این مبلغه بالای 100 میلیون تومن در آمده شد. هنر داشته باش که هر کجای دنیا بری اونایی که اهل فن باشن و معرفت داشته باشن هنر تو رو خریدارن. شاید این جمله که میگم سرور عزیز و ارجمند من از دتای حقیقی راضی نباشن به اینکه این جمله رو من بگم، ولی از ایشون سوال کنیم، ببینید شما به عنوان یک شخصیتی که فرش را به خوبی میشناسید، در مسئله فرش به عنوان یکی از متخصصین درجه یک فرش در دنیا هستید، آیا واقعا اگر شما برید توی یه جایی بشنوند که آقای حقیقی آمده است مثل یه آدم معمولی باش برخورد میکنند؟ در بسیاری از نمایشگاه‌های بزرگ جهانی زانوهاشون رو زدن زمین و در مقابل قالی سارتگاهی که به دست این بزرگوار برای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه آماده شد و واقعاً یه قالی بی‌نظیری است که نمیشه قیمت و مبلغ براش گذاشت، یکی از قالی‌هایی که ایشون بالای سرش بودن و اقدام کردن به این قالی به عنوان یه بی‌نظیر ترین های عالمه. اگه از من میپرسیدن عجایب دنیا چند تاست، میگفتم اشتباه کردم که بگن هفتا. باور کنید قالی سارتگاهی که زیر نظر این بزرگ بر بافته شد در دنیا نظیر نداره. قالیهای هفت شهر عشق، قالیهای دیگه هنر، اونی که اهل فنه از ته دنیا بلند میشه، میکوبه، میاد دست این بزرگوار رو میبوسد و میگه این هنری که شما نشون دادید این تو دنیا قابل تقدیم. آدم هنرمند همه جا آبرو دارد. چرا ما فکر میکنیم که زرنگی داریم که پولمون رو بذاریم تو بانک ازش پول در بیاریم؟ چرا فکر نمیکنیم که تولید بهترین راه برای ماندگاری است؟ اگر زنده بودم با خواست خدا، من در این دو سه شب باقی مانده با یاری و عنایت الهی بحثهایی دارم در رابطه با مسئله زحمات پیغمبر در سیستم هایی که برای اداره جامعه ریختن، که توی این بخش آخر بحثمون راجع به ناروا بودن ترجیح دادن دنیا بر آخرت انشاءالله تقدیم حضورتون خواهم کرد. شرطش اینه که شما برای اینکه خانوما بیشتر صحبت کنن یکی از اون صلوات بلندتون رو بفرستید.